شما خیلی مفصل توضیح دادید، ولی من مجبور شدم وارد یه بحث با شما بشم. عرض کنم که شما چند تا مطلب رو گفتید. یکی اینکه گفتید که این حق شخصیه و ما حق نداریم به اصطلاح بهشون بگیم به عنوان یک جریان که این شرکت بکنن یا نکنن. این کاملا درسته، حق شخصیه. اما وقتی یک جریان به نام فرهنگی و معنوی یا یک جریان حقوق بشری در یک مقطعی قرار میگیره که شرایط غیر عادی و نامأنوس است، شما تمام تعریف هایی کردید برای یک جامعه دموکراتیک زیبا و یک شرایط کاملا معقول هستش، ولی در جامعه ما هیچگاه شما اون شرایط دموکراتیک و معقول رو نمیبینید. به چند دلیل. یک دلیل اولش اینه که هر گونه انتخاباتی که در ایران برگزار میشه یک فیلتری هست به نام شورای نگهبان، یعنی تک تک این افراد بایستی از شورای نگهبان، از این فیلتر عبور بکنن تا بتونن به دست مردم برسن برای انتخاب شدن. یعنی این در واقع مردم نیستن که تعیین میکنن برن برای خودشون نفر نماینده انتخاب کنن که بره براشون خدمت بکنه. این شورای نگهبان هست، یعنی شورای نگهبان هم یعنی کسی است که بر اساس توانایی که ولایت فقیه برای خودش قائل شده، بر اساس قدرت ولایت فقیه هست که در واقع نفر تعیین میشه و این 3 نفر، 4 نفر یا 5 نفر یا 10 نفر یا 8 نفری که به معرفی میشن که شما حق دارید از این جمعیت به عنوان رئیس جمهورتون انتخاب کنید. در صورتی که مثال همین دوره رو بخوایم بزنیم، 484 5 نفر ثبت نام داشتن و خیلی از افرادی بودن که ماها میشناختیم و می‌دونستیم که توانایی مدیریت احتمالاً دارن، با اینکه تمام اونها معتقد و پذیرفته بودن که باید ولایت فقیه هم باشد. با تمام اینها فیلتر شدن و سرند شدن و اینا فقط 4 نفر تعیین شدن و اومدن بالا. و شما در واقع این حق واقعی و اون حق حقوقی که شما تک تک مردم دارن عملا از دست رفت. اینجا وظیفه سازمان‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، معنوی، حقوق بشری هستش که تک تک آگاهانه به مردم اطلاع بدن که این فرد و این افرادی که شما دارید نگاه میکنید و اومدن معرفی شدن، این افراد افرادی نیستند که شما میخواهید انتخاب کنید، افرادی هستند که اونها میخواهند انتخاب کنند. نتیجه حضور شورای نگهبان هم همین هستش برای انتخابات، که هر کسی انتخاب میشه فقط برای منافع یک گروه معین انتخاب میشه و برای منافع یک گروه معین حرکت میکنه. نمونهشو اتفاقات الان و در 8 دوره انتخابات مجلس و در دوره های ریاست جمهوری رسما عملا دیدیم و چیزی غیر از این هم مشاهده نکردیم. و اینو شما بایستی به تک من به نظر میگم بایستی، به نظر من منطقیش این بود که جریان فکری شما این با بررسی وضعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی به اعضاش و مخاطبینش آگاهی میداد که آقا یک ولایت فقیه هست که این ولایت فقیه 12 نفر رو کرده مسئول که بشینن تمام افراد این جامعه رو سرند بکنن و تحت کنترل خودشون قرار بدن، که این 12 نفر رو 6 نفرشون آقای خود ولایت فقیه انتخاب میکنه، 6 نفر بعدی رو رئیس قوه قضاییه انتخاب میکنه و از طریق مجلس تاییدیه میگیره. حالا شما بیاین اینو نگاه کنید، رئیس قوه قضاییه رو خود آقای رهبر تعیین میکنه، کس دیگه تعیین نمیکنه، یعنی 12 نفر رو شخص رهبر انتخاب میکنه. پس مردم اینجا اصلا کاری نیستن، مردم اصلا اجازه ندارن تصمیم بگیرن که کیان چی هستن چی نیستن. پس حقی برای مردم وجود نداره. شما که الان با این قاطعیت میفرمایید که بایستی برن شرکت بکنن، قهر نباید بکنن، این قهر نیست. شما با شرکت در انتخابات در واقع پایه این نظام رو تقویت میکنید، کاری که الان نظام با حضور نزدیک به 40 میلیون آدمی که رفتن و پای صندوق رای دادن و الان دارن پوز انتخاباتی میدن که ما 40 میلیون از 70 میلیون ما رو اومدن پای صندوق و با ما صحبت کردن، اصلا مهم نیست نتیجه کارشون. و اینها هستش که اینها با این پوز دارن در واقع در دنیا حرکت میکنن، کما اینکه با اومدن خاتمی هم همین کارو کردن و با تک تک حرکتاشون. برای اینها در زمان انتخابات مهمترین چیز تعداد آدمایی که پای صندوق میان مهم نیست، کی از تو صندوق میاد بیرون. چرا؟ برای اینکه تمام آدمایی که از صندوق میان بیرون قبلا گلچین شده است، انتخاب شده است توسط خودشون، هر کدومشون هم باشن باز در اختیار خودشونن. هنوز که هنوز شما نگاه بکنید تک تک افرادی که دارن توی مجلس هستن، توی عرض کنم مجلس خبرگان هستن، توی ریاست جمهوری هستن، تماما اعتقاد راسخ به حضور شورای نگهبان و اعتقاد راسخ به مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک جریان کاملا انتصابی هستن. یعنی اصلا به نظر من یک جامعه حقوق بشری، یک جامعه فرهنگی و معنوی اشکال داره که این حقایق رو باز نمیکنه برای افرادش، و به نظر من باید تک تک اینا باز بشه و تمام مردم در جریان باشن. اون وقت خودشون تصمیم بگیرن، بگن آقا ما دوست داریم تحت تاثیر شورای نگهبان قرار بگیریم یا دوست نداریم، اون حق خودشونه. ولی راهنمایی کردن، اطلاعات در اختیار مردم قرار دادن جزء وظایف شماست، جزء وظایف ماست، جزء وظایف تک تک افرادی که احساس میکنن که به این جامعه و به این ملت مدیونن. و من تعجب میکنم که شما میگید که نباید قهر کرد. قهر نمی کنیم، ما داریم عکس العمل نشون میدیم. قهر نکردیم، رفتیم پای صندوق 40 میلیون رای دادیم. چه کردن؟ روزی نیست 4-5 نفر کشته نشن. الان تمام زندانهای ما پر شده. الان هم همین امروز حکم جد، همین امروز به اصطلاح گروه ویژه برای رسیدگی به اصطلاح دستگیر شدگان اخیر درست کردن، همین امروز دستور داده شده که این کار بکنن. من همه نگرانیم اینه که دوباره شروع کنم به کشتار زندانیان بدون کسی بفهمه، عین سال 67. یعنی این مال عدم آگاهیه، چون اینا آگاه نبودن مردم، رفتن پای صندوق با ترفندهای به نام موسوی، به نام کروبی، به نام رضایی یا احمدی نژاد فرقی نمیکنه، برای نظام جمهوری اسلامی هیچ فرقی نمیکنه که این 4 نفر، این 4 تا باشن یا 4 تا لنگه، اینا رو برداره بیاره بذاره. چون آدما آدمایی هستن که کاملا منتخب خودشون هستن، نه منتخب مردم. شما مجلس هم نگاه بکنید، تمام مجالسشون منتخب خودشون هستن. من معذرت میخوام اینجوری صحبت کردم. به هر حال من فکر میکنم که کانون شما و گروه شما تو این قضیه کاملا به اصطلاح ضعیف برخورد کرده و حیفه از اینکه یک همچین جریانی که اینقدر انسانهای باسواد و فرهیخته و آگاه دارن از بابت این مسائل خودشون به حاشیه بکشن و بگن ما کاری به مردم نداریم، برن کارشون رو انجام بدن. من معذرت میخوام.
اصلا موضوع این نیست، ولی ما باید یک اصطلاحا میگن تو دو تا کفه ترازو بذاریم، ببینیم منفعل برخورد کردن چه ثمراتی داره و تا حالا داشته، قهر کردن یا اعتراض کردن و از طریق شرکت نکردن و حضور نداشتن تا حالا چه ثمراتی داشته و داره، و بعد اون طرف قضیه حضور فعال داشتن و حرف زدن و اینکه من صاحب این مملکت هستم، من شهروند این جامعه هستم، من حقوقی دارم که باید رعایت بشه، چه ثمراتی داره. درسته که فشار هست، درسته که الان داره خونریزی اتفاق میفته، درسته که مردم دارن اذیت میشن، ولی توی کفه ترازو اگر بگذارید میبینیم که همین انفعال ها باعث این شده که امروز کار به اینجا رسیده که به قول شما آدم ها دارن کشته میشن. و بعد هم این که اگر به قول شما حالا دارین میگین که حضور 40 میلیون نفر آدم گذاشته شده پای این که حالا یه چیز جهتداری رو اومدن ازش نتیجه گرفتن، آیا از خان عمومی جهان یک همچین چیز رو میپذیره واقعا؟ پس این اتفاقاتی که داره در اطراف میفته چیه؟ پس این همه زندانی که اونجا هستن چیه؟ پس این همه مستنداتی که داره منتشر میشه چیه؟ پس این همه آدمی که دارن کشته میشن چیه؟ پس این همه یعنی به صرف این که من بیام یه حرفی رو بزنم بگم که حالا همین حرفی که شما دارین میزنید، چون من قصد ندارم الان وارد بحث سیاسی اصلا بشم با توجه به اینکه موضوعیت مصاحبه ما اصلا نبوده، اینو ان شاء الله اگه لازم بشه میذاریم برای یه فرصت بعد، ولی میخوام بگم از حال عمومی جهان خوب داره قضاوت میکنه در ارتباط ما اینکه وضعیت مردم ایران الان چه جوری هست و به چه شکل داره عمل میشه. مطلب دومی که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که کاری که جمعیت الیاسین میکنه طبق اطلاع رسانی های قبلی هم که شده کار فرهنگی و کار دینشدهی و کار آگاهی بخشیه. این چاره ساز نیست که کسی دست بگذاره روی این که X یا Y یا Z آدمیه که رفتارش مقبول هست یا نیست. نه، ببینید تفکری که الان متاسفانه روی کشور ما غالب شده و یک طیف خاصی که یک منش متعصبانه و خشونت طلب دارن الان تونستن جاهای مختلف نفوذ بکنن، اونه که باید به مردم شناسونده بشه. این نیست که الان اعتراض بشه به اینکه فرض کنین ایکس در فلان جایگاه قرار گرفته، ما فکر کنیم الان اگه این ایکس رو برداشتن یا ایگرگ رو گذاشتن قراره که یک تحول یک شبه اتفاق بیفته و یه دفعه همه جا تبدیل به مدینه فاضله بشه. این اتفاق نمیفته مگر اینکه به صورت بنیادی قشرهای مختلف جامعه آشنا بشن با اینکه این تفکر خشونت طلب، این چیزی که ما الان به اسم طالبان مذهبی داریم ازش صحبت میکنیم، چی هست، در کجاها نفوذ کرده، چه تبعاتی داره و راههای کمرنگ کردن اون و غلبه اون فرهنگ اندیشه باز و حق گفتمان قائل شدن برای همه طیف ها و رعایت حقوق همه افراد چی هست، اونه که نتیجه میده. نه اینکه حداقل ما معتقد نیستیم به اینکه بخوایم دست رو شخص خاصی بذاریم، برای اینکه نتیجتا چیز رو عاید ما نمیکنه، چیز رو عاید مردم ایران نمیکنه. یعنی همچین چیزی باید فکر میکنیم که بیشتر تو قالب تعاریف و فرهنگ سازی و بینش های بنیادی عمل بشه تا بتونیم یه نتیجه گیری دراز مدت در این ارتباط داشته باشیم.